ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 41، فرازهایی از زندگی شهید علی نشفی، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. شهید علی نجفی. تاریخ تولد 12 اردیبهشت 1343. محل تولد شهرستان بجنورد، روستای ماله. محل شهادت پاسگاه زید، شلمچه. مسئولیت مسئول بهداری لشکر پنج نصر. تاریخ شهادت 25 دی 1365. شغل پاسدار، گلزار شهدای بهشت امام رضا علیه السلام، مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. علی نجفی در تاریخ 12 اردیبهشت 1343 در روستای ماله شهرستان بجنورد دیده به جهان گشود. تا پایان دوره ابتدایی را در همان روستا به تحصیل پرداخت و بعد از آن برای ادامه تحصیل به بجنورد رفت. با وجود وضع مالی ضعیف، روزها کار میکرد و شبانه درس میخواند و با نمرات بالا و ممتاز در درسها موفق میشد. بعدها در مشهد در رشته بهیاری به ادامه تحصیل پرداخت. ابتدا در بیمارستان شهید کامیاب مشغول به کار شد و از مؤسسین بیمارستان امام حسین علیه السلام بود. برای تکمیل دوره بهداری چندین مرتبه به دوره‌های آموزشی رفت و آن دوره‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشت. در سال 1361 با خانم کبرا پردل ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر بود. او به والدینش بسیار احترام می‌گذاشت و مقید به مسائل مذهبی بود. همیشه در حال خدمت به هم نوعانش بود. اولین مسئولیتش در سازمان بهداشت و درمان بود. او در شهر مرزی تایباد و نیز اصفهان بیمارستانی را افتتاح کرد. به لبنان اعزام شد تا در آنجا بیمارستان امام را افتتاح کند. آخرین اعزام او به عنوان مسئول بهداری لشکر پنج نصر در عملیات کربلای 8 در منطقه شلمچه بود که در این عملیات بر اثر اصابت ترکش به پهلویش به درجه رفیع شهادت نائل گردید. باب دوم. بله برون، روایتی از بی بی خانم عباسی، مادر شهید. روزی به من گفت: مادر، میخواهم چیزی بگویم ولی خجالت میکشم. با کمی منمن کردن گفت: مادر، شما برو به بابا بگو که من میخواهم ازدواج کنم. گفتم: کسی را زیر نظر داری؟ گفت: دختر خانمی اهل تهران هست که در مشهد درس میخواند. سرم چرخید. از علی توقع نداشتم. پدرش گفت: اگر خودش میگوید خوب است، پس بسم الله. با فامیل دوست و آشنا رفتیم تهران و جواب بله را از دختر خانم گرفتیم و آمدیم. همه را دعوت کردیم. مراسم ساده‌ای برگزار شد. عقد کردند. آمدند مشهد. خیلی زود رفت جبهه و دخترش خیلی زود به دنیا آمد. بعد از 2 سال خدا به او 1 پسر داد. هر موقع زنگ میزد تلفنی میگفت: پسرم، اگر من برنگشتم تو جانشین من هستی. باب سوم. بسیجی واقعی، روایتی از زلیخا نجفی، خواهر شهید. قبل از اینکه وارد بسیج محله شود، زمان تحصیلش، پدرم به خاطر موضوع کوچکی با او دعوا کرد و او را از خانه بیرون کرد. علی اول به فامیل متوسل شد و خواهش کرد، اما پدر همچنان اصرار داشت که نمیتواند او را به خانه راه دهد. برادرم در 2 شرخ‌سازی شروع به کار کرد. جایی را هم برای خودش اجاره کرد. هم کار میکرد و هم درس میخواند و در این خصوص کوشش بسیار کرد، اما لحظه ی از احترام به پدرم فروگذار نبود. بزرگترین آرزوی برادرم پیروزی اسلام و گسترش اسلام از مرزهای ایران به خارج از مرزهای کشور عزیزمان بود و بزرگترین آرزویش این بود که همیشه پیرو به ولایت فقیه باشد. باب چهارم. پیرو قرآن، روایتی از زلیخا نجفی، خواهر شهید. برادرم در تمام اوقات ما را نصیحت می کرد و همیشه مرا به درس خواندن تشویق می کرد. می گفت: یک معلم اخلاق باش و امر به معروف و نهی از منکر یادت نرود. یک روز من و مادرم را، آن زمان مشهد نبودیم، در روستا زندگی می کردیم، کنار هم نشاند و در حالی که قرآن در دستش بود گفت: دوست دارم خواهر و برادرهایم نماز اول وقت بخوانند و قرآن یاد بگیرند. قرآن باز شد و سوره ی حضرت یوسف را آورد و گفت: این حرف اول قرآن است. چشمهایتان را از حرام ببندید. سوره نور را آورد. زنان خود را بگویید که روسری بر سر بیندازند. سعی کنید حجاب خود را رعایت کنید. اهل معاشرت با اقوام و فامیل بود. هر وقت از مشهد به روستا یا به بجنورد می آمد، حتما سوغات یا هدیه برای همه می آورد. باب پنجم. عصبانی نشو، روایتی از بی بی خانم عباسی، مادر شهید. علی آقا در کارهای خانه خیلی کمک می کرد. می گفت: ما از روستا آمده این شهر تا کار کنیم. من مریض می شدم، غذا درست می کرد. سواد نداشتم ولی سواد قرآنی را به من یاد داد. نماز را درست آموزش می داد. به مسجد خیلی علاقه داشت. به خواهر و برادرش درس خواندن را می آموخت و تأکید می کرد با همسایه ها باید خوب رفتار کنید. به پدر و مادر خودتان ارزش بدهید و دوستشان داشته باشید. وقتی با بچه ها دعوا می کردم، علی آقا خودش را جلو می انداخت، خواهش می کرد و می گفت: مادر، عصبانی نشو. باب ششم، نخبه انقلاب. روایتی از کبرا پردل، همسر شهید. با قرآن مأنوس بود، در عمل همین طور نشان میداد. خیلی مسلط به آیه های قرآن بود. مادرشان میگفت شبیه بچه های دوران خودش نبود، از بچگی مأنوس با قرآن بود. همراه پدرش کشاورزی میکرد، کار میکرد و هزینه تحصیلش را از دسترنجش پرداخت میکرد. در دوران تحصیل جزو بچه های ناب و نخبه همین انقلاب بود. باب هفتم، اولین آشنایی. روایتی از کبرا پردل، همسر شهید. خانواده هم اهل تهران بودند. در مشهد خاله‌ای داشتم. روزی دختر خاله‌ام با من تماس گرفت و گفت قرار سازمونی در اینجا برگزار شود. حالا که دانشگاه تعطیل است و نمی‌توانید دانشگاه بروید، می‌توانید در این آزمون شرکت کنید. گرچه هنوز سنم به دانشگاه نرسیده بود، ولی به تحصیل در این رشته علاقه داشتم. به مشهد آمدم و در آزمون ورودی دانشکده پرستاری شرکت کردم و در رشته مامایی پذیرفته شدم. آن زمان به دلیل انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل شده بود. آقای نجفی هم چون دانشگاه تعطیل بود و تنها دانشکده‌ای که باز بود پرستاری مامایی بود، وارد همین دانشکده شدند. در دانشکده کلاس‌های آقایان از خانم‌ها جدا بود. به دلیل اینکه انقلاب شده بود، تحولی تقریبا زیربنایی شروع شده بود. ما جدا بودیم، ولی به دلیل فعالیت‌های فرهنگی که داشتیم، گاهی در جلساتی که پیرامون فعالیت‌های فرهنگی و دینی و مذهبی انجام می‌شد، همدیگر را می‌دیدیم. مدتی هم در بیمارستان قائم با هم همکار بودیم. بعد از مدتی از طرف آقای شایسته به من پیشنهاد شد که برای اینکه راحت تر باشم به بیمارستان بنت‌الهدا بخش زنان منتقل شوم و من هم چون مقید بودم پذیرفتم. بعد از مدتی متوجه شدم آقای نجفی از آقای شایسته خواستند موضوع ازدواج را با من مطرح کنند که ایشان هم از طریق یکی از همکاران خانم این موضوع را به من اطلاع دادند. باب هشتم، مرد زندگی. روایتی از خانم کبرا پردل، همسر شهید. وقتی به خواستگاری من آمدند، پدرم شرط می‌گذاشت و ایشان قبول می‌کرد. پدرم شرایط را سخت و محکم گرفته بود تا جایی که ایشان را منصرف کند و بروند و پشت سرشان را نگاه نکنند. همسرم هر چه که پدرم میگفت را یادداشت میکرد و در جیبش میگذاشت. تا جایی که لحظه خداحافظی و زمانی که میرفتند، پدر باز شرط گذاشت. علی کاغذ را از جیبش درآورد و باز نکته برداری کرد. پدر گفت حالا فهمیدم مرد میدان و عمل هستی و میخواهی زندگی کنی و دنبال هوا و هوس نیستی. پس موافقت کردند و این وصلت صورت گرفت. سنت پیغمبر. روایتی از خانم کبرا پردل، همسر شهید. ساعت 2:30 بود. از خواب بیدار شدم، دیدم آقای نجفی نیست. کمی از منافقین هراس داشتیم و تهدیدهایی هم شده بودیم. نگرانشان شدم، دنبالشان گشتم ولی پیدایشان نکردم. تقریبا تا صبح با این هول و ولا منتظر شدم تا بالاخره ساعت 6:30 صبح، در حالی که نان سنگک گرفته بودند، آمدند. صبح جمعه ای بود، مهمان هم داشتیم. وقتی آمدند من از ایشان به حالت نگرانی پرسیدم کجا بودید؟ چرا اطلاع ندادید؟ جایی رفتید؟ گفت من رفته بودم حرم، همینقدر. ولی چهرهشان را که نگاه کردم احساس کردم نباید هیچ سوال دیگری از ایشان بپرسم. آن شب اصرار نکردم. ولی شبی که خبر شهادت شهید جماننما را به ایشان داده بودند، ایشان از خانه بیرون رفت تا گریه هایش را من متوجه نشوم. بعد از اینکه برگشت به من گفت بیا کارتان دارم. کنار سجادهش نشستم. گفت یادت هست شبی که من بدون اینکه به تو چیزی بگویم بیرون رفتم. وقتی آمدم شما از من سوال کردید. من چیزی نگفتم. میخواهی بدانی من کجا بودم؟ گفتم خیلی مشتاقم. خودتان بگویید. گفت حقیقت من زمانی که شما را در بیمارستان قائم دیدم دلم لرزید، ولی چون در زندگی همیشه عاشق شهادت بودم و دوست داشتم شهید شوم، آن شب دلم با وجود شما لرزیده بود. احساس کردم که گناه بزرگی مرتکب شدم. رفتم جبهه که توبه کنم. می گفت دو ماه جبهه بودم، خیلی از دوستانم شهید شدند ولی شهادت نصیب من نشد. خیلی ناراحت بودم. شبهای آخر روی تخت سنگی دور از همه بچه ها نشسته بودم و عبادت می کردم. به خدا استغاثه می کردم که چرا وصال حاصل نمی شود. توی همین حال و هوا بودم که پیر مردی دست روی شانم گذاشت. برگشتم، نگاهی به من انداخت و به من گفت جوان بلند شو، زمان شهادت شما نرسیده. شما باید سنت پیغمبر را اجرا کنید. همان لحظه که ایشون گفت سنت پیغمبر، یک لحظه به ذهنم خواستگاری از شما رسید. از جبهه برگشتم و همین کار را کردم. باب دهم، حب علی. روایتی از خانم کبری پردل، همسر شهید. کتاب‌های تاریخ اسلامی از جمله منتخب التواریخ، حلیت المتقین، حق الیقین را مطالعه می‌کرد. با اهل تسنن هم که ارتباط داشت، کتاب‌های اهل تسنن را مطالعه می‌کرد تا بتواند با آنها بحث کند. عجیب و عجیب و عجیب مرید حضرت علی علیه السلام بود و خط مشی ایشان را در زندگی پیاده می‌کرد. نهج البلاغه را می‌خواند. دوست داشت رفتارهایش با نهج البلاغه منطبق باشد. باب یازدهم، دیگران واجب ترند. روایتی از خانم کبری پردل، همسر شهید. مجروح شده بود، خیلی حالش بد بود. با من تماس گرفتند. پشت تلفن که با من صحبت می کرد ناگهان از هوش رفته بود. من فکر کردم به خاطر بعد مسافت تماس قطع شد. بعدن که به مشهد آمدند فهمیدم ایشان پشت تلفن ضعف کرده بودند و قرار بود که خون به ایشان تزریق کنند، ولی راضی به این نشد که خون تزریق کنند و گفته بود خون را به مریض هایی بدهید که از من واجب ترند. بسیار به دیگران اهمیت می داد، چون چند بار که مجروح شده بود اصلا اظهار درد نکرده بود، طوری که ما متوجه نشدیم. باب دوازدهم، خدمت سپاه. روایتی دیگر از خانم کبری پردل، همسر شهید. از طرف سپاه از ایشان دعوت شد که خدمت کنند. چون جبهه را خیلی دوست داشت وارد سپاه شد. روزی که لباس سپاه را گرفت، به دلیل اینکه لاغر اندام و کشیده بود یک مقدار لباس سپاه برایش گشاد بود. لباس را به من داد تا اندازه‌اش کنم. لباس را درست کردم، گفتم بپوش تا ببینم لباس اندازه شد. خدا می داند. رفت وضو گرفت، دو رکعت نماز خواند. صدای دعاهایش را می شنیدم که خدایا لیاقت بده این لباس را بپوشم. خدایا توفیق بده در این لباس معصیت نکنم. خدایا این لباس شهداست، لباس اسراست، لباسی که متبرک به خون شهداست. قبل از این که لباس را بپوشد این دعاها را می کرد. بعد هم لباس را از دستم گرفت. دوزانو روبروی من نشست، گفت: خانم، تا حالا در خدمت شما و خانواده هم بودم، ولی از الان، از امروز، من در خدمت سپاهم. باب 13، خلوت شبانه. روایت دیگر از خانم کبرا پردل، همسر شهید. عبادت های شبانه داشت. یک شب با صدای گریه و ناله ایشان از خواب بیدار شدم. موقع عبادت کردن به اتاق پذیرایی می رفت، در را هم قفل می کرد. دیدم در را قفل کرده است، خیلی گریه می کرد. در زدم، به هر حال خلوتش به هم خورد. صدایش کردم، گفتم: چه خبره؟ شما که خودت رو کشتی، چقدر ناله، چقدر زجه. من از 20 سالگی 21 سالگی شما رو میشناسم. چه خطایی کرده ای؟ چه کوتاهی کرده ای؟ شما که همش دین و قرآن و تفسیر و خدمت به خلق و همه اینها بوده، چرا اینقدر زجه میزنی؟ مگر چه کرده ای؟ گفت: کسی که من رو به خودش جذب میکند یک عشق دیگری است. چرا خلوت من رو به هم زدید؟ چرا در زدید؟ گفتم: باشد، دوباره تکرار نمی کنم، ولی دلم می خواهد من هم شریک باشم. یعنی آن لحظه واقعا به حالشان قبطه می خوردم که چرا من انقدر کوچک هستم و چرا ایشان انقدر بزرگ هستند که من لیاقت این عظمت را ندارم. بعد با این حال انقدر تواضع داشت، رو به من کرد و گفت: خانم، شما احتیاج به این ناله ها و این زجه ها و این نماز شب ها ندارید، چرا که اگر یک بار با وضو بیدار شوید، بچه رو شیر بدهید و یک نسل خوبی رو تربیت کنید، از تمام این عبادت ها و شب زنده‌داری های من بیشتر اجر دارید. باب 14، محل خدمت. روایت دیگر از خانم کبرا پردل، همسر شهید. از دانشکده پرستاری مامایی جرجانی فارغ التحصیل شدیم. فارغ التحصیلان پرستاری را برای مشخص شدن محل خدمتشان بر اساس معدل تقسیم می کردند. آنهایی که معدلشان پایین تر بود مناطق مرزی و محروم می رفتند، و آنهایی که معدلشان بالاتر بود و از نظر علمی یک مقدار برجسته‌تر و فعالیت فرهنگی و دانشگاهی داشتند، با مسئولین دانشگاه همکاری می کردند، جایگاه بهتری داشتند. مثلا من هم جزو آن دانشجویان بودم که اصلا شهرستان نرفتم. یکی از بیمارستانهای خوب مشهد مشغول شدم، ولی ایشان قبل از اینکه تقسیمشان کنند خودش شهر مرزی تایبار را پیشنهاد کرد. گفتم: شما از همه جا تایباد، دورترین شهر در دورترین نقطه مرزی رو انتخاب کردید. گفتم: چرا شما آنجا را انتخاب کردید؟ گفت: چون که آنجا خدمتم مقبول تر است، با نفسم و با خواسته های نفسانیم مبارزه می کنم. این یکی از دلایلش است. یکی دیگر از دلایلش همین است که من عاشق و مرید علی علیه السلام هستم. می خواهم با اهل تسنن بحث کنم، شاید 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر بتوانم همراه خود کنم. باب 15، مرید علی. روایتی دیگر از خانم کبرا پردل، همسر شهید. زمانی که در تایباد بود انقدر رفتار و عملش با حرفش یکی بود که اهل سنت تایباد حاضر بودند پشت سر آقای نجفی نماز بخوانند. کتابهای اهل سنت را مطالعه می کرد. می گفت: می خواهم به بینش و آگاهی برسم که با آگاهی از اعتقاداتشان با آنها صحبت کنم. حیف است که آنها علی را از دست بدهند. حیف است که آنها همچین اسطوره‌ای را از دست بدهند. حیف است که مرید علی نباشند. زندگیش واقعا همینطور بود. یعنی ساده زیستی سرلوحه اول زندگیش بود. اصلا اهل تجملات نبود. به ایتام رسیدگی می کرد. هیچ وقت صحنه ای را که به خانه یتیمی رفتیم یادم نمی رود. خم شد، بچه های یتیم را پشتش گذاشت و دور اتاق می چرخاند. می گفت بیایید با هم بازی کنیم. علی با آن عظمت زمانی که در مجلسی صحبت می کرد، مجلس نشینان و ریش سفیدان مجلس محو صحبت های او می شدند. جلوی دوتا بچه یتیم خم می شد. می گفت بیایید با هم اسب بازی کنیم. شما پشتم سوار شوید تا من سواریتان دهم. احساس می کنم که واقعا زندگیش همان زندگی بود که خودش دوست داشت. سعی می کرد روش و منش علی علیه السلام را در زندگی داشته باشد. باب 16، معلم بزرگ. روایتی از سزاوار، همرسم شهید. در سنگر مشغول صحبت با یکدیگر بودیم. گفت بچه ها بخوابید که برای نماز بیدار شوید. هر کسی ساعتی را مشخص می کرد. یکی می گفت من 2:30 بیدار می شوم، یکی می گفت 3:30 بیدار می شوم. علی آقا کسی بود که اگر می گفت ساعت 2، واقعا ساعت 2 بیدار می شد. یعنی نه 1 دقیقه کمتر، نه 1 دقیقه بیشتر. و حتی خودش هم می گفت توی خواب به قدری باهوش می خوابم که اراده بیدار شدنم در رأس همان زمان برای خودم هم جالب است. که حتی به شوخی بارها ما به او زمان می دادیم و او رأس همان زمان ما را بیدار می کرد. خیلی دقیق و هوشیار بود. یک بار نماز شبش ترک نمی شد. باب 17، یک پیام اخلاقی. روایتی از کاظم ادبی، همرسم شهید. یکی از برادرهای بهداری از لحاظ اخلاقی کمی منحرف بود. علی خیلی با او صحبت می کرد، چون وقتی که ما به او می گفتیم اعتنا نمی کرد. ولی وقتی علی با او صحبت کرد، تغییرات زیادی در اخلاق او به وجود آمد. در بهداری با خانواده ها در ارتباط بود. دوست نداشت که مشکلی برای سپاه و ارزش های سخت به دست آمده پیش بیاید. با آبروی بچه ها و خانوادهشان بسیار احترام می گذاشت و به این مسئله حساس بود. باب 18، حق الناس. روایتی از زلیخا نجفی، خواهر شهید. هر وقت برادرم نماز می‌خواند دوست داشتم آنجا باشم و به خواندنش گوش دهم و اشک بریزم. قرائت قرآنش به قدری دلنشین بود که تمام وجود را تسخیر می‌کرد. در قنوت گفتنش تمام آیه‌های بلند را قرائت می‌کرد. حق الناس را خیلی تأکید می‌کرد. می گفت حتما در این دنیا دین خود را ادا کنید. خدا از حق خودش می گذرد و می بخشد، اما حق الناس را باید داد. باب 19، چادر مشکی. از کتاب بربال فرشتگان. خانواده ما کشاورز بودند و ما چون در روستا بودیم تمام خواهر و برادرهایم ازدواج کرده بودند. همیشه از مشهد برایم نامه می فرستاد و سفارش می کرد که درست را بخوان. یادم می آید که خیلی دوست داشتم چادر سرم کنم. یک روز که از مشهد به روستا آمد، من را دید که با چادر رنگی مدرسه می دوم. خیلی ناراحت شد و یک هفته بعد پا پستچی یک بسته به خانه آورد. چادری بود که علی برایم خریده بود. نوشته هایش انقدر جذاب بود که من نامه هایش را سر کلاس می بردم و برای بچه ها می خواندم تا راه هدایت و درست زندگی کردن را به همه نشان بدهم. باب بیستم، حلالم کن. روایتی از بی بی خانم عباسی، مادر شهید. هر روز زنگ می زد. مادر کی می آیی مشهد پیش بچه ها؟ من می خواهم برم هم جبهه. من پیش همسر و بچه هایش بودم. خودش هم می رفت 2 یا 3 ماه بر نمی گشت. وقتی بر می گشت همش از نماز عبادت و از دفاع از مرز و بوم می گفت. یک بار گفتم مادر نرو، از دستت ناراحت می شوم. گفت شما نباید ناراحت شوید. همه باید به جبهه بروند. همه مردان باید برای ناموس این مملکت، برای آرمانهای امام خمینی بجنگند. مادر حلالم کن. دارم به سمت اهواز می روم. شاید بر نگردم. او عاشق جنگ. باب 21، شکست نابه هنگام. روایتی از تشکری راد، دوست و همرزم شهید. عملیات کربلای 4 با شکست روبرو شد. مجروح زیادی داشت. نجفی از درون خودش را می‌خورد. علتش عدم موفقیت در عملیات بود. سردار قالیباف فرمانده لشکر بود. همه را جمع کرد و درباره عملیات مسائلی را باز کرد. روشن کردن موانع گذاشته شده و اینکه بالاخره باید کار کنید. همه بچه ها گفتند سمعن و طاعتن. از همه آماده تر بچه های بهداری و شهید نجفی بودند که پای کار آمدند و حضورشان بی تأثیر هم نبود. یک روز رفتم در پادگان، از بچه های بهداری احوال علی را پرسیدم. گفتم مسئولتان کجاست؟ گفتند در بهداری. رفتم تا از او سری بزنم، زیر سرم بود. گفتم عزیزم برایت کمپوت آب میوه بیارم؟ گفت نه ممنون، من حالم خوب است. و از جایش بلند شد تا به برنامه های خط عملیات رسیدگی کند. با وجود کسالت جدی اما از هیچ کاری فرو گذار نمی کرد. باب 22، بهترین. روایتی از تشکری راد، دوست و همرسم شهید. شهید نجفی با ابتکاری که داشت منطقه را شناسایی کرده بود. پست های امدادی زده بود. یک اورژانس صحرایی نزدیک به خط زده بود. خیلی جای کوچکی بود. وقتی نیروها در عملیات مجروح می شدند انقدر با آنها خوب برخورد می کرد و روی خوش نشان می داد که به صورت مخفی وارد چادر می شدند. همه شیفته اخلاص و جذابیت اخلاقیش شده بودند. خیلی به مسائل علمی توجه می کرد. از شوخی های بی مورد دوری می کرد. در مسئله کار بسیار دقیق بود. به مراجعین بسیجی خیلی اهمیت می داد. توصیه می کرد بسیجی ها و پاسدارها زمانی که عملیات نیست استراحت کامل داشته باشند و به بهداشت خیلی اهمیت می داد. باب 23، آشنایی. روایتی از تشکری راد، دوست و همرسم شهید. در پادگان 92 اهواز بودیم. ایشان به عنوان مسئول بهداری لشکر پنج نصر معرفی شد. چون در تعاون بودیم و در تعاون انصار المؤمنین کار انتقال مجروحین و شهدا با گردان ما بود، ایشان در مدت زمان کوتاه با بچه های بهداری انس خاصی گرفت. فردی جوان به قول بچه ها از لحاظ جسمی نسبتا خیلی ضعیف بود. بچه ها به شوخی می گفتند پلنگ. در مدت زمان کوتاهی که دیدمش جوان صبور و متواضعی بود. مدیریت خوبی از خود نشان می داد. کارکنان را جابجا می کرد. اوقات فراغت آنجا بودیم تا در مورد عملیات صحبت کنیم. عملیات کربلای چهار شروع شد. نیروهای گردان انصار به سمت خرمشهر انتقال پیدا کردند. گاراژ بزرگی بود که تمام نیروها را آنجا آماده کردیم. باب 24م اهل قلم. روایتی از محمود استیری همرسم شهید. در حال مطالعه بود. هیچ وقت دوست نداشت بیکار باشد. همیشه اوقات بیکاریش را با انجام دادن کاری یا خواندن مطالب مهمی از بزرگان جنگ به عرصه علم پر می کرد. خیلی اهل قلم بود. بیشتر اوقات نامه می نوشت و برای خانوادهش می فرستاد. همیشه سرورگ نامه هایش آیات قرآنی بود. در نامه های اداری انتقادات خود را ذکر می کرد و می گفت قسم من تحول در کار و فرایز است، نه تخریب آنها. به خدا قسم هیچ قصوری در این زمینه نمی کنم. و بعد عذرخواهی می نوشت و ارسال می کرد. از مکاتباتش با بچه ها در هر موردی احساس لذت می کرد، چون بیشترین جواب را می گرفت. باب 25م یک انسان بزرگ. روایتی از محمود استیری همرزم شهید. قسمت عمده فعالیت خود را در جهت بهداشت و درمان نشان می داد. همکاری خوب ایشان باعث شد در بهداری استان خدمت کند. از زمان دانشجویی ایشان عاشق جبهه بود. در فروردین سال 61 و یا در اسفند 60 مقدمات عملیات فتح المبین داشت طرح ریزی می شد که ایشان به عنوان اولین بسیجی برای کمک به مجروحین و جانبازان اعلام آمادگی کرد. این روحیه رشادت طلبی و امیال باطنی شهید علی نجفی در سپاه قابل تقدیر بود. متدین، معتقد، روحیه مبارز طلبی، صبور، متواضع، همه اینها را که یک جا جمع می کردی می شد علی نجفی. باب 26م از جنس آبی آسمان. روایتی از کبرا پردل همسر شهید. زمانی که ازدواج کردیم تلویزیون نداشتیم و من میگفتم خوب است یک تلویزیون تهیه کنید. ایشان میگفت چرا از من میخواهید؟ از خدا بخواهید. خندیدم و گفتم مگر میشود از خدا تلویزیون خواست؟ تا یک روز همانطور به شوخی گفتم ای خدای بزرگ، میشه یک تلویزیون به ما بدهی؟ چند ساعت بعد در زدند. دیدم آقایی با یک تلویزیون وارد شد. گفتم این چیه؟ گفت آقای نجفی توی یک قرعه کشی در تایباد برنده شدند. سکوت همه ی خانه را فرا گرفته بود. باب 27م آرزوی الهی. روایتی از حاج محمود رضایی همرسم شهید. در سنگر با هم صحبت می کردیم. گفت دیشب خواب دیدم سیدی نورانی آمد به خوابم. به او گفتم دوست دارم شهید شوم، چه کنم؟ فرمود هر وقت از خودت نسلی به جا گذاشتی به آرزویت میرسی. یادم میآید فقط نگاهی کردم و گفتم خیلی است انشاءالله. دو هفته بعد رفته بود مرخصی. بعد شنیدم که خیلی عجله‌وار داماد شده است. دو سال از صحبت ما میگذشت. در حال آمدن به جبهه و رفتن به مشهد بود تا سالی که عملیات کربلای 5 بود. برادر نجفی توصیه های شب عملیات را میگفت. هر کس میخواهد نرود اجباری نیست، چون معلوم نیست که زنده برگردد. اکثریت ماندند و به صحبت های داغ برادر نجفی گوش دادند. نزدیک خط مقدم بودیم. شب علی به سمت پست امدادی رفت که سری بزند. نیم ساعتی گذشت. از بچه ها پرسیدم چه شد؟ برنگشت. که متوجه شدیم به آرزوی الهی دست پیدا کرده و به شهادت رسیده. یاد خوابش افتادم. متوجه شدم فرزند پسری هم دارد. بیشک نسلش ادامه خواهد داشت. یادش بخیر. باب 28 قالی. روایتی از بی بی فاطمه عباسی مادر شهید. خیلی اصرار میکرد یکی از اتاقها خالیه، بیا با خانمم برویم قالی بگیریم. گفتم من میخواهم بروم زیارت. گفت مادر جان اول میرویم حرم بعد قالی میخریم. وارد سر که شدیم همه جا را به من نشان داد و گفت من این بار بروم بر نمیگردم، این پسرم جانشین من می شود. از او مراقبت کنید. دلم لرزید. فردای آن روز هر کاری کردم نرود. حریفش نشدم. رفت جبهه و شهید شد و بعد از یک هفته جنازه‌اش را آوردند. هنوز به قالی که با هم خریدیم نگاه می کنم. باب 29 دیدار به قیامت. روایتی از بی بی فاطمه عباسی مادر شهید. یک روز سراسیمه به خانه آمد، من را در آغوش کشید و گفت مادر بیا برویم پیش پدرم در روستا. گفتم علی آقا حوصله ندارم. گفت نه باید بیایی، بچه ها را هم بردار، همه با هم می رویم. به همسرش گفت باید برویم پدرم را ببینیم، چون این بار بروم دیگر بر نمی گردم. گریه هم گرفت. نگاهی به من کرد و گفت مادر به درم افتاد، من دیگر بر نمی گردم. پس تا دیر نشده برویم روستا تا پدرم را ببینم. و چه راست می گفت. رفت جبهه و دیگر هیچ وقت هیچ کس او را ندید. باب 30 دلهره. روایتی از تشکری راد دوست و هم رسم شهید. از طرف لشکر ویژه شهدا، از تعاون لشکر ویژه شهدا و از خانواده های لشکر 21 امام رضا علیه السلام در استان اکیپی درست کردند. عملیات کربلای 4 و 5 که موفقیت آمیز بود، مسئولیتی ترتیب داده شد برای اعلام خبر شهادت بچه ها و اینکه یک سری قالیچه تهیه شود و به شهرستان ها فرستاده شود. وقتی از آقای علوی پرسیدم به منزل آقای نجفی هم رفتید؟ گفتن بله. همسر علی آقا در را باز کرد و با حالتی خیلی عجیب از رنگ لباس ما که پر از گرد و خاک بود گفت فکر کردم علی از در وارد شده. ما عطر و بو رنگ جنگ، عملیات، منطقه، موشک، خمپاره، بیسیم و رنگ خون سرخ شهادت بودیم. علی شهید شده بود و چشمان خانم محجب و محجوبش پر از عشق شد. خدا خوبان را گلچین می کند. باب 31. سخت ترین خبر. روایتی از کبرا پردل، همسر شهید. هر وقت یک سپاهی می دیدم فکر می کردم الان باید خبر شهادت شوهرم را به من بدهد، چون در رفتار و زندگیش، در منش و اعمالش معلوم بود اهل شهادت است. دقیقا 40 روز بعد از شهادت شوهر خواهرم، ایشان از همه حلالیت طلبید، از همسایه، فامیل، آشنا، پدر و مادر و از همه، و به جبهه رفت. پشت در بودم، کسی صدا می زد حاج آقا. پدر ایشان مکه نرفته بود. گفتم اینجا خانه علی نجفی است، اگر کاری دارید بفرمایید. گفتن نه، بگویید یک سر بیایند دم در. همان لحظه فهمیدم ایشان شهید شدند. در را باز کردم، ماشین سپاه را دیدم. آنها هم مثل من حال بدی داشتند، چون مرد نداشتیم. آدرس یکی از آشنایان را گرفتند و رفتند. من آدرس خانه خاله‌ام را دادم. بعد از مراسم این برادری که خبر شهادت علی را به خانواده خاله‌ام داده بود قسم می‌خورد که سخت‌ترین خبری که من در زندگیم به کسی دادم همین بوده، و آن لحظه از شغلم بیزار شدم. باب 32. همیشه نگران. روایتی از کبرا پردل، همسر شهید. همیشه دم از شهادت می زد. با حرفایی که می زد من نگران بودم و همیشه منتظر یک خبر. زمانی که لبنان بود، آن زمان دخترم کوچک بود، در کوچه مشغول بازی کردن بود. با خود گفتم بروم بچه را بیاورم. ناگهان دیدم که یک موتور سوار با لباس سپاه، چند تا پرونده زیر بغل دم در ظاهر شد. تا چشمم به این راکب موتور افتاد فکر کردم خبر شهادت علی را آورده. حالم بد شد. هرچان مرد به من نزدیکتر می شد حالم بدتر می شد. نمی دانستم دستم را به کجا در یا دیوار بگیرم. حالم عجیب بد بود. انتظار هر خبری داشتم. خیلی زود بود برود، ولی آن مرد از کنار من رد شد. متوجه شدم از طرف دادگستری آمده و دنبال خانه دیگری است. باب 33. دیگر علی نبود. روایتی از محمد کاظم ادبی، همرسم شهید. به ما خبر دادند برای عملیات آماده باشید. گفتند چون آقای نجفی مسئول بهداری بودند، شما همانجا مشهد فعلا بمانید تا مدت ایشان خدمت کنند و جانشین تعیین شود. 5 تا 6 ماه در مشهد ماندیم. از تربت اعزام شده بودیم. در بهداری رسمی سپاه 8 در خدمت برادرهای بهداری شمال شرق کار می کردیم، تا اینکه در عملیات کربلای 4 و 5 اعلام کردند آقای نجفی شهید شده و ما سریع خودمان را رساندیم به منطقه عملیاتی و ادامه عملیات کربلای 4 را انجام دادیم. در عملیات کربلای 5 بود ما بهداری را تحویل گرفتیم و کار شهید نجفی را ادامه دادیم. فقط این را می دانم چنان مدیریتی در بهداری سپاه از خود نشان داده بود که همه دوست داشتند مطیع دستوراتش باشند و هیچ وقت کوچکترین مسئله‌ای به وجود نیامده بود. باب 34، باب آخر، وصیت‌نامه. وقتی انسان شهادت را یکی از آرزوهایش بداند و جانش را در راه خدا و اسلام بی‌ارزش تلقی کند، به نظرم یکی از راه‌های رهایی از محدوده امنیت و خودپرستی است. آدمی تا در نهادش من در حال فعالیت باشد، خود را مرجع‌تر و هر آنچه در افکار دارد بهتر و با ارزش‌تر می‌داند و خود را سربلندتر و با فضیلت‌تر می‌داند. گاه که همین منیت‌ها چه بلاها که به سر آدمی نمی‌آورد و به ضعف و زبونی نمی‌کشاند. در آمدن از این غرور من گفتن برای هر فردی امکان ندارد، اما آنان که این امر عقب ماندگی را از خود دور می‌کنند و فضای باز را به چنگ می آورند، می دانند که لذت و حالات روحی معنوی بالا رفته و آدمی بر تمام هواهای نفسانی خود تسلط پیدا می کند. و چه خوب است که چنین باشد. زندگی با لذتی و پر از مهر و محبتی که به آسمان ها پرواز می کند و آدمی عینک خوشبینی را بر چشم زده و با دنیای پر از مهر روز را شب و شب را به صبح می رساند و از تمام دستورات الهی فرمانبری می کند و مطیع ذات اقدس الهی پروردگار بزرگ می شود. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید علی نجفی.